ببخشید من یک لحظه ببینم این اولین روشن چرا روشن نمیشه. امیر این چرا روشن نمیشه؟
از بغلش بده.
خب مهم نیست صدای ما میرسیم. نه صحبت های چیز نیست. بله خب این جلسه آخرین جلسه ما در سال جاری، یعنی امروز دیگه آخرین جلسه است و خانم تاجیک و مسئولان اندیشگاه گفتن که سال بعد حتما با قید حتما که این کلاس ها ادامه پیدا میکنه، ولی ما نمیدونیم واقعا تا چه گردد زمان، نمیدونیم که بله بله. به هر حال این جلسه آخرین جلسه است. ما اگه سال آینده فرصتی شد و در خدمتتون بودیم، ما میام از آغاز داستان زال و رودابه شروع میکنیم. پس این داستان های شاهنامه رو ما تا اینجا دیگه به پایان میرسونیم، داستان های ضحاک و فریدون و بعد میریم اول داستان زال و رودابه. اصلا قرار ما بر خواندن داستان های شاهنامه است، نه همه شاهنامه، و این داستان ها رو هم گزینش میکنیم. داستان های معروف شاهنامه رو میخونیم، خب داستان فریدون و ضحاک و پسرانشون ها خب خیلی معروف بود که خوندیم، و میریم اول زال و رودابه و بعد خب داستان های دیگه. خب حالا سوال داشتین شما؟
مقاله
سوال
بکنم.
نه تا ساعت 3 سوال هر کسی داره سوال کنه.
سوال مربوط به کلاس نمیشه.
نه اشکال نداره بپرسین.
یه کنفرانس هستش مجارستان مال همایش شهرشناسی، بعد میخواستم راجب فردوسی و چند تا چیز گفته بود که اینجا که من الان میتونم براتون بفرستم اینا چیزایی مقاله هایی برای همایشه.
خوب
سلام
خانم تاجیک، خوبی شما؟ مرسی خیلی من خوب.
موضوع فردوسی و فرهنگ ادب پارسی.
آره اطلاع دارم. آره. اطلاع دارم. بلغارستان بود؟
نه مجارستان.
بلغارستان یا مجارستان؟ صوفیه
کجا؟
بلغارستان. نه اطلاع دارم.
بعد اینا گفته بود که چند تا گفتم که ازتون یک کمک بگیرم، چون من خواستم شرکت کنم.
خیلی خوبه، بسیار عالی، بسیار عالی. شرکت کنی. من میدونم هماهنگش هم آقای رفعته و میدونم. نه شرکت کنی، خیلی خوب، بسیار.
بعد برای مقاله میخواستم.
بله بنویسی مقاله.
خواستم ببینم چجوری از کجا باید شروع کنم،
چجوری باید
شروع کنم.
ببینی مقاله نوشتن که
نه خواستم کدوم یکی از این مثلا محور رو بهتره مثلا برای
که خواستم خود شما ببینی. این کسی نمیتونه کمک کنه به شما که چه موضوعی مقاله نوشتین. این خودتون باید به یه نتیجه برسین. نه خودتون باید به یه نتیجه برسین در مورد مقاله. کسی نمیتونه به شما کمک کنه که مثلا در این موضوع مقاله بنویسید.
همایش افکار محیط اندیشه فردوسی برای جهان بینی میشه.
هر کدوم که به نظرتون میرسه به طی مطالعاتتون به نتیجه رسیدین، همون موضوع رو انتخاب کن. خب سوال؟ تشریف داشتین، خیلی شلوغ بود، من ندیدم شما رو.
من اون بالا نشسته بودم، من الان داشتم فیلم اون شب رو نگاه می‌کردم.
خواهش
می‌کنم. من یه چیزی دیگه داشتم، یعنی دام نقالن آیا؟
ببینیم ظاهرا نقالا یه مراتبی دارن گویا که در نهایت به مقام مرشدی میرسن گویا. بله دیگه، یعنی آخر دیگه اینها ظاهراً آیت العظمان دیگه، یعنی به اون مراتبی که ما بخوایم در واقع بگیم آخری مرحله است. مثلا خود زریدی که صحبتش بود چهارشنبه، خب معروفه به مرشد عباس زریدی اصفهانی، پس لقبش مرشده زریری. زره یره اشتباه کرده بودن توی اشتباه کدوم تو پوستر اشتباه کرده بودن؟
نه نه توی وبلاگی
نه اشتباه کرده بودن. بله بله
اون آقایی که کنار دست شما نشسته بود
مرشد عباس زریری با رزه زریری. خب این معروفه. قبل از مرشد عباس زریری هم جلال الدین همایی نقل میکنه باز از کسی با اسمش اتفاقا عباس بوده، مرشد عباس، که همون نقل کردن که خانم دکتر آموزگار نقل کرد که در هر نقلی که میکرد یه دامن زر میگرفت و چقدر عشق آره
یک
دامن زر میگرفت نه هم چیزی بله. اون قبل از مرشد عباس زریدی بود، اونم اسمش باز مرشده. ببینی همون کسانی که سرآمدان این فن هستن لقبشون مرشده دیگه، مرشدی میرسن دیگه. ظاهرا نمیدونم الان یادم نیست که مقام قبلش چی هست،
ولی یعنی دو تا طبقه داشته باشه، یکی نقادی یکی مرشدی.
نه 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 نه، ببینید در خود فن نقالی به مرشدی میرسن، فن نقالی بعد آخرین مرتبه شون مهمترین مرتبه شون به مقام رسن. خب
یه نکته دیگه هم که در شاهنامه من فکر میکنم اینه که شاهنامه اینطور که شما برمیدید 50 تا شاه رو بررسی کرد، این خودش منبع خیلی خوبی از نظر علوم مدیریت یا علوم مدیریت کلانه که میتونه برای همینه که شاید مثلا پادشاه های عثمانی هم اومدن شاهنامه نوشتن، یا اینکه صفویان اومدن شاهنامه نوشتن به عنوان که یک منبعی برای علوم حکمت باشه.
بله توی در واقع میگیم علوم سیاسی یا حقوق سیاسی، به هر حال شاهنامه از این نظر مطرحه که پادشاهان چه مناسباتی با رعیت داشتن، پادشاهان چه مناسباتی با پادشاهان دیگر داشتن، چه سیستم های بعده اینا توی بله اینا توی رشته حقوق سیاسی اتفاقا بسید پایان نامی پولیسانس و دکترا هم میگیرن توی زمینه. چند روز پیش بود یکی از همین دانشجوی دکتری همین رشته با من مشورت میکرد در مورد همین حقوق سیاسی و اینکه مناسبات میان برحال مردم و پادشاه به چه شکل بوده، چه قراردادهایی بوده روی قراردادهای بعد
نظام
حکومتی سیستم بعد، همه اینها قابل بحثه و برحال پایان‌نامه ها میگیرن و بحث میکنن. خب موافق این که بدیم به ادامه درسمون که به حال این جلسه هر آنچه خواندیم دیگه سال بعد دیگه رها میشه، یعنی تو هر جای خوندیم و بعد در سال جدید انشالله میریم اول داستان زال و رودابه که یکی از بهترین در داستانهای عاشقانه شاهنامه است دیگه، داستان زال و رودابه. همین جلده بله بله همین جلده توی پادشاهی منوچهره پادشاهی من. منتها از اول پادشاهی منوچهر شروع نمی کنیم، من توضیح میدم محتوای مثلا پادشاهی منوچهر رو توضیح میدم، منتها درسمون رو از اول بیژن منیژه شروع میکنیم، بیژن و زال و رودابه. خب امیر ساته
136
بله بیت چند بود؟ اول گفتار اندر آمدن سلم و تور به جنگ آفریدون. بله سپه چون به نزدیک ایران کشید، همانگه خبر با آفریدون رسید. بفرمود پس تا منوچهر شاز پهلو به هامون گذارد سپاه. پهلو یعنی شهر، هامون یعنی دشت، بنابراین معمولا سپاهیان از شهر به دشت میرفتن و اونجا سفارایی میکردن که جای وسیعی بود و میتونستن در واقع سفارایی کنن. گذارد یعنی عبور دهد، گذارد یعنی عبور دهد. پس فرمان داد که سپاهیان از پهلو شهر را به سوی هامون و دشت ببرد. یکی داستان زد جهان دیده کی. ما داستان از این در این کلیشه ها و فرم ها ما فراوان داشتیم دیگه. داستان زدن یعنی ضرب المثل گفتن. خب در مثل است که امروزه بخوایم بگیم که به اصطلاح در مثل است این، یا ضرب المثلی چنین هست. یکی داستان زد جهان دیده کی، که مرد جوان چون بود نیک پی، به دام نامیش. پس همچنین که من میخونم بخونیم دیگه ها، به دام آیدش ناسگالیده میش، پلنگ از پس پشت و صیاد پیش. خب این ظاهرا ضرب المثل بوده. حالا معنیش چیه؟ خب میگه که بخواد بگه که وقتی کسی نیک پی باشه، بخت با او یار باشه و جوان هم باشه، مرد جوانی که بخت با او یار باشه، خوشبخت باشه، نیکبخت باشه، او بدون اون که اندیشیده باشه، بدون فکر، بدون این که قصدی داشته باشه، یک باره میش در دامش میافته. میش، حالا اینو داشته باشین، یک باره میش در دامش میافته، یعنی نیازی نیست به بخواد بره شکار، هنوز عزم شکار نکرده، یک باره میش جلو پاشه. خب یعنی بخت با او یاره. خب پس این ناسگالیده رو اینجا با قید میگیریم، قید میگیریم، یعنی بدون این که در واقع فکر شده باشه میش به دامش میافته. حالا مثل دوم چی میگه؟ پلنگ از پس پشت و صیاد پیش. خب تصور کنید که یک صیادی پلنگی به دنبال میش میره. خب پلنگ دنبال میش کوهی، منظور در واقع اون بز کوه، میش کوهی، صیاد پلنگ میخواد میش کوهی رو شکار کنه. خب بعد اون رو دنبال میکنه، به جای اینکه گیر اون پلنگ بیافته، میفته تو دامن این فرد نیکبخت. میدونی؟ میفته به دامن بعد این، یعنی نیکبختی دیگه، یعنی بدون که هیچ تقلایی که ناسگالیده، بدون که تقلایی که این در واقع میفته به دام این فرد نیکپی، فرد بخت با او یار باشه، بخت با او یار باشه. ببینید سگالیدن یعنی اندیشیدن، درسته؟ الان اینجا میگه که به دام آیدش ناسگالیده، یعنی بدون این که تلاشی کرده باشه، فکری کرده باشه برای اون شکار، بدون این که فکری کرده باشه برای اون شکار، یک باره اون شکار خب میافته به دامش، در صورتی که پلنگ کلی جستجو کرده، اینو دنبال کرده، خسته کرده که بگیره، ولی اون پلنگی میفته به دام این آدم نیکپی، چون شانس داره دیگه، اتفاقه. ما تو فارسی هم چنین ضرب المثلی داریم فکر کنم، نه؟
جهد فرعونی چو بی توفیق بود، هرچه برمیدوخت آن تفتیق بود، زان فراخ آمد چنان توزی ما که دریدن شد در قبودوزی ما.
بله
فرعون از اون جهت که جهدش بی توفیق بود میدوخت ولی پاره میشد، خب برعکسش ماییم، پاره میکنیم ولی دوخته میشد،
پاره میکنیم ولی بله. ضرب المثل هم داریم امروز، نه؟ من یادم نیست. نه برعکس، برعکس بخواه بگی که نه، شانسو، شانس که رو میکنه. کی میدونه ضرب المثل رو؟ میگن شانس که رو میکنه همین، شبیه به همین ناسگالیده، میش به دامنش میفته، میش به دامش میفته. آره خوششانسی. حالا بگذاریم، اگر یادم اومد میگم. شکیبایی و هوش و رای و خرد، هزبر از بیابان به دام آورد، هزبر از بیابان به دام آورد، و دیگر زبرد مردم بدکنش، به فرجام روزی بپیچد تنش. خب پس میگه اگر شکیبایی باشه، هوش باشه، تدبیر باشه، خرد باشه، خب اون حتی شیر رو هم از بیابان به دام میآورد. که حتی میتونه شیر رو هم به دام بیاره. دیگر این که مردم بدکنش سرانجام از این بد خودشون تنشون پیچیده میشه، مکافات این بد رو خواهند چشید. اینو میخواد بگه، مردم بدکنش بالاخره مکافات میبینن از اون بدی که میکنن، بدکنشی که انجام میدن. به بادت ببینید اینجا همه با در واقع یک مطلب رو میخواد بگه، ولی به بیانهای مختلف. بگه به بادت رانگه شتابیدمی که تفسید آهن بتابیدمی.
نتابیدمی.
بعد اونجا نتابیدمی، من فکر کنم همون بتابیدمی درسته. اینم خوبه. چه نیزبان؟ نه همون قبلیه که گفتیم این خوبه، این ضرور مثل. بعد دیگه اینقدر شانس داره دست به هر چی میزنه طلا میشه. مثلا خوبه، آفرین.
یه شعر یه مثلا های دکتر که میگن تو شعر شالان حفظ نیستم، ولی مضمونش اینه که با هرچه سعی و تلاش یک وقت جور نمیشه، ولی با بدونه که تلاش
به این مضمون آمده. درسته، این مضمون تو شاهنامه چند بار اومده. این
مقدمه ناجور میشه.
بله بله،
جور میشود. مثلا بس الان در مثلا داره یادمون میاد که این صورت کهنش اینه، به دام آیدش ناسگالیده میش، پدنگ از پس پشت و صیاد پیش. خب به بادفره، خب بادفره یا پادفره برزن نیسته صورت بهش درست سره. بادفره یعنی مجازات، توجه کنید پاداش، ولی منتها توجه کنید بادفره یعنی مکافات بد، نه پاداش نیکی ها. توجه کنید این برای بدی میاد، بادفره برای کیفر میاد، مکافات، مکافات. بله بله بله، مکافات. پس میگی که به بادفره برای در واقع مکافات کردن، برای مجازات کردن، آنگاه من میشتابم که در زمان درستش رسیده باشه، موقع اون مجازات رسیده باشه. در واقع مصرع دوم این میگه، منظورش اینه که زمانی که آهن، توجه کن توی آهنگرای قدیم، خب آهن زمانی مناسب درست کردن شمشیر بود، بیل بود، کلنگ بود، که اینا توی کوره می گداختن و نرم می شد. درسته؟ پس آهن خشک اصلا نمیشه تابید، خب که بتونی شمشیر درست کنی یا کلنگ درست کنی، بیل درست کنی. خب زمانی آهنگر میتونه این وسایل درست کنه که این آهن نرم شده باشه و در کوره گداخته شده باشه. خب پس در اینجا هم منظورش اینه که به اون موقعی به انتقام من فکر میکنم، خب به بادفره که اینجا اشاره به همون انتقام و کینخواهی از تور و سلمه برای کشته شدن ایرج. پس میگه زمانی من این کار رو انجام میدم و این انتقام رو میگیرم، این مکافات رو و اینکه به اون کشندگان ایرج رو به سزای اعمالش رو میزن، که موقع مناسب فرا رسیده باشه. موقع مناسب درست تشبیه کرده به اینکه چگال آهنگر آهن را میگدازد، نرم میکند و اون آماده شکل دادن میشود. من از بیت اینجوری میفهمم، ولی اینکه با نتابیدنی نمیدونم استاد خالقی به چه معنی گرفته. به حال این معنی من تصور میکنم این مثل که چاپ جدید نتابیدنی گرفته، داغ کردن. بله داغ کردن، تفتیدن، داغ کردن، گرم کردن و گداختن. بله البته اون بسیار سختی و مرارت رو داره میرسونه. نه با این فرق کنه، اون سختی و مرارت رو میرسونه. خب آهنی که گداخته پس میگه که به بادفره آنگه شتاب که تفسید آهن بتاب بتابانم آهن گداخته را بتابانم، یعنی اون موقعیت مناسب برای تاباندن آهن فرا رسیده باشه، اشاره به این که موقعیت مناسب برای انتقام فرا رسیده باشه. مفهومه؟ خب بگذاریم.
توی دستور آشپزی هم داریم تفتیش بدیم؟ یعنی
نه نه اون آره ممکنه، ولی اینجا کلن اشاره به این که باید زمان مناسب فرا رسیده باشه، برای هر کاری زمانش فرا رسیده باشه. منوچهر گفت ای سزاوار شاه، که یاوید به پیش تو کس کینه خواه. این پرسش در واقع ریتوریک پرسشن دیگه، یعنی پرسش بلاغی دیگه، یعنی پرسش همون علامت سوال و تعجب، کسی کینه خواه به پیش تو نخواهد اومد. میگیم همون استفهام این کاری، مگر بد سگالت برو روزگار، مگر اینکه روزگار در مورد او بد اندیشیده باشه. شما ندارین کتاب؟ مگر بد سگالت، مگر بد سگالت برو روزگار، به جان و تن اندر خورد یا خرد زینهار. به جان و ما داشتیم زینهار خوردن یا زینهار خوردن به معنی خیانت کردن، ما معنی اصلا نداریم امروزها. این در واقع معنی که تو متون کهن داریم و تو شاهنامه هم چندین جای دیگه به کار بره. پس زینهار خوردن به، با حرف اضافی به اینجا هست، به جان و تن اندر خورد زینهار. میگه که کسی نمیتونه فکر بد در مورد تو کنه مگر اینکه به جان و تنش خیانت کرده باشه، مگر اینکه به جان و تنش خیانت کرده باشه. یعنی چی؟ یعنی که وقتی که به تو بد میکنه، بدی میبینه و نابود میشه. اون در واقع ظلم به خودش کرده، خودشو داره نابود میکنه. پس خیانت کردن، زینهار خوردن با حرف اضافه به، توجه کنید به صلاح زینهار به معنی پناه هم هست، ولی اینجا زینهار خوردن با حرف اضافه به معنی خیانت کردن به چیزی، خیانت کردن به چیزی. من اینک میان را به رومی زره. خب ظاهرا رومی ها مثل که زره های خوبی میبافتن دیگه، معروفه دیگه. من اینک میان را به رومی زره ببندم، که نگشایم از تن گره. گره زره، گره ظاهرا دو قسمت بوده، میبستن و گره میزدن. خب میگه این گره رو باز نمی کنم و تا اینکه انتقام رو نگرفتم بدتنم هست. به کین جستن از دشت آوردگاه، برارم به خورشید گرد سیاه. به خورشید گرد سیاه، یا گرد سیاه. از آن انجمن کس ندارم به مرد، از آن انجمن کس ندارم به مرد. اینجا داشتن یعنی کسی رو در واقع مرد محسوب نمی کنم، کسی رو هم نبرد محسوب نمی، در واقع همه پهلوانان رو به هیچ می شمارم، هیچ کس یارای مقاومت با من را ندارد. از آن انجمن کس ندارم به مرد، کجا جوست یارند با من نبرد. یارند همون فعلای معینه دیگه، بذار شایستن، یارستن، توانستن، اینها معمولا فعلای مرکب برای ما میسازن تو زبان فارسی دیگه، یعنی یارستن حتما با یه فعل دیگه میاد، توانستن با یه فعل دیگه میاد، اینها فعلای بگم فعلای معین و کلا فعل مرکب برای ما میسازن. میگه که کسی رو مرد درش مردانگی من نمیبینن، نمیبینم که یارای نبرد با من را بجویند. متوجه شدین ساخته زیر ساخته بیتو؟ هیچ کسی نمیبینم که یارای نبرد با من را بجویند. معمولا میگن اینا هم فعلای مرکب غیر شخصیه. خب مفهومه به بریم بفرمون تا قارنی رزجو بفرمون تا بفرمون تا قارن رزجوی ز پهلو به دشت اندر آورد روی. قارن که میدونیم پسر کاوه است و سپه سالار، پس فرمود که اون سپه سالار سپاه رو از پهلو بالا گفته بود از شهر به دشت ببره. سراپرده شاه بیرون کشید، درفش همایون به هامون کشید. درفش پادشاهی، درفش پادشاهی همون درفش کاویانی که ما قبلا مفصل راجبش بحث کردیم. همی رفت لشکر گروه ها گروه 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 گروه. ببین اینجا این آ چه نقشی داره به گروه ها گروه؟ این آ
گروه
باشه، گروه این شدت رو میرسونه، درسته؟ بعد به صورت فراوانی رو میرسونه. گروه گروه، گروه های بسیاری در معنی، خب؟ ولی نقش دستوری آ گروه ها گروه معمولا توی دستورهای سنتی می نویسن که چیه؟ میانبنده دیگه، نه؟ مثل سراسر، خب؟ یا سر تا سر، یا زیاده دیگه، زیاد داریم ما. معمولا تو دستورهای سنتی میگه میانبند، ولی توی دروازه زبانشناسا تو دستورهایی که مبتنی بر زبانشناسی نوشته میشه معمولا دیگه اصلا میگن در فارسی ما میانبند اصلا نداریم و اینا میانبند محسوب نمی کنند. به هر حال به سر بند نیست، واقعا نیست. یعنی این الفا خصوصا الف با یا چیزای دیگه ما واقعا نقش آنچنانی نداره مثل اون پیشفردا پسفردایی که ما در زبان فارسی داریم. به نظر میرسه زبانشناسا درست هم میگن اینجا. این آ رو، این آ رو میگن یک عنصر واژه سازه، یک عنصر واژه سازه در این موارد سراسر گروه ها گروه و یعنی عنصر واژه سازه که می یه واژه برای ما میسازه. خب
ها دیگه اینجا ها
آ گروه،
نه چون الان دو تا ه بشه گروه ها،
گروه ها گروه،
ولی بکنم یک
گروه ها قاعدتاً آره بنظرم مثل همون آ هست، آ هست تا ه ها، گروه ها گروه 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 های فراوان. چو دریا بجوشید هامون و کوه از بسیاری سپاهیان، پس هامون مثل دریا موج برداشت و جوشید. چنان تیره شد روز روشن ز گرد، تو گفتی که خورشید شد لاجورد. تیره شد خورشید، تیره شد ز کشور برآمد سراسر، باز همین دیگه سر سر، اون بازم اون الفه هم واژه است. کشور برآمد سراسر خروش، همی کر شد مردم تیزگوش. خب مردم تیزگوش گوششون کر شد. حالا این کر رو من صحبت کرده بودم که حتما باید با تشدید بخونیم، حتما باید با تشدید بخونیم، یعنی معادل یک هجای بلند و یک هجای کوتاه. کر با ری که با تشدید بخونیم، توجه داشته باشین. خب خروشیدن تازی اسپان ز دشت، خروشیدن تازی اسپان ز دشت، ز بانگ تبیره همی برگذشت. تبیره همون تبلای بزرگی که معمولا هنگام آغاز نبرد میکوفتند. ز لشکرگه پهلوان تا دو میل، کشیده دو روی رده زنده پیل. پس دو صف اون پیلان از این ملجسه زنده پیل صف کشیدن، ز لشکرگه پهلوان تا دو میل. از آن یعنی از اون پیلانی که صف برکشیدند، از آن
دو میل منظورش چیه؟
این واحد، واحد مسافته. از آن شست، توجه کنید، از آن یعنی اون زنده پیلانی که تا دو میل صف کشیدن، از آن زنده پیلان شست تا
همون ماین انگلیسیه؟
نه نه فرق از بلی ریشه شونی که از آن یعنی از اون زنده پیلان شست تاشون، خب بر پشتشان تخت زر، از اون تخت زر قرار داشت. به زر اندرون چند گونه گوهر، خب تخت زر بود و درون زر با گوهر کار شده بود، با گوهر کار شده بود، در نشاخته بودن گوهران و در درون تخت زر.
برای چه تو جنگ اینو برده بودن؟
اینا معمولا کوه پادشاهان رو نشون میداد.
اینو مرسل.
خب مرسل نقره است، اینجا زر میگه، اینجا زر.
این برای اینه که فرمانده ها با اینا تو روش استراحت اینا بکنه یا فقط برای نمایش؟
ببین هر دوش ممکنه، هر دوش ممکنه. چو 300 خب چو 300 بنه برنهادند بار. پس از اون زنده پیلا 60 تا اینجوری بود، 300 تاشون هم چی بود؟ بنه بارشون بود. خب بعد اینجا چو معمولا میگن در بیان تقریب، حدوده، امروزه میگیم حدود 300 پیل. چو 300 باز حدود 300 همان از در کارزار، از در یعنی باعث و شایسته کارزار، زنده پیلانی که معمولا در جنگ شرکت میکردن و دشمن رو میترسوندن، با اون هیبتشون و حرکتشون دشمن رو میترسوندن.
پیل همون فیله؟
چنه؟
پیل چیه؟ حیوانه؟
پیل حیوانه؟ فیل؟
همون
فیل؟ بله فیل معرب شد. همه زیر برگستوان اندرون، همه این پیلان بر زیر برگستوان یا زره مخصوص حیوانات، مثل اسب و پیل. پس زره حیوانات رو میگفتن برگستوان. همه زیر برگستوان اندرون، نبود چون جز از چشم از آهن برون. یعنی همه جاشونو این برگستوان از آهن زره پوشانده بود مگر چشمشون. سراپرده شاه بیرون زدن، ز تمیشه لشکر به هامون زدن. خب تمیشه رو ما قبلا توضیح دادیم که یادتون از زادگاه فریدون و این که فریدون در کجا ضحاک رو به سارت گرفت، گفتیم اگر یادتون باشه ور چارگوش ور نه چسرگ اوشه، یا گفتیم توی اوستا هم این ایالت اومده، ور چارگوش یا ور نه شهری بوده، ایالتی بوده ور نه که 4 تا دروازه داشته، توی اوستا معروفه به ور چارگوش. و اینجا برای چارگوش با تمیشه یکی گرفته میشه و تمیشه امروزه با حدودهای بهشهر یکی انگاشته شده. خب تمیشه، بله تمیشه. بعد الان منوچهر هم به هر حال همونجاست، الان هنوز فریدون زنده است، توجه کنید زنده است و همونجاست، یعنی محل و تختگاه کی؟ فریدون، که من چهرم اینجا الان صحبت از همون شهره. و جا به جای نام دیگری هم هست که الان من فکر میکنم یا خوندیم یا از این به بعدم چند جا به کار رفته، میگه بیشه نارون. پس همه اینا یکیه، توجه داشته باشین، تمیشه، بیشه نارون و ورنه چستر گوشه یا ورنه یا وره چهار گوش، اینا تختگاه فریدون بوده یا یکی از تختگاه فریدون بوده که به آمول هم نزدیک بوده. یه جای صریحا به اصطلاح ذکر میکنه که آمول بوده، که اینا به هم نزدیک هم دیگه، آمول و مازندران. اتفاقا همین پایین تر هست، الان میخونی سپهدار چون قارن کینه‌دار، سواران جنگی چو 300,000. خب بازم چوار رو نگاه کنیم، حدود 300,000. همان نامداران جوشنوران، یعنی پوشیده هست زره جوشن. خب همان نامداران جوشنوران، برفتن با گرزهای گران، هر یک دلیران رفتن و نامداران رفتن، همه بسته بر کین ایرج میان، میان بسته آماده و مهیا، میان بسته هم دیگه فراوان داشتیم، آماده شدن برای کینخواهی از ایرج. به پیش اندرون کاویانی درفش، ببین قبلن هم گفته بود دیگه، درفش رو به هامون کشیدن همینه، درفش کاویانی که منشأش هم توضیح دادیم. به چنگندرون تیغهای بنفش، خب بنفش از این نظر گفتن به شمشیرها میگن، به هر حال از پولاده و تیره است دیگه، ولی اون لبشه که مثل آب تیزه که تشبیه شده به آب، تیز خنجر چو آب تیزیشو، ولی به هر حال جنسش از پولاده و تیره هم هست. اینجا میگه تیغهای بنفش، اشاره به همون در واقع پولاد بودن و تیرگی شمشیر رو میگه. منوچه با قارن رزمزن برون آمد از بیشه نارون. ببین باز همینجا گفتم، پس بیشه نارون با تمیشه یکیه گرفته میشه، پس نام دیگر تمیشه است بیشه نارون. چند جای دیگه هم اومده گویاد بعد از آمل دومین تختگاه فریدون بوده. بعد از آمل، آمل اگر اتون باشه داشتیم ما. بیامد به پیش سپه برگذشت، برا راست لشکر بران پهندش، چپ لشکرش را به گرشاس داد. خب پس میمنه میسره، اینجا میسره، پس چپ لشکرش را میسره داد به کی؟ به گرشاس. پس اولین بار که ما نام گرشاس رو در اینجا، خب این گرشاس یا همون کرساسبه نیای خاندان سکایی رستم دیگه. خب گرشاس به نریمان سام زال رستم فرامرز و بقیه خاندان. پس اینا در ذهن داشته باشید. اگر این تبنامه رو دیگه بگم، یه بار دیگه بگم، گرشاس یا کرساسفه، گرشاس به نریمان، نریمان سام، ببین قاطی کردیم، من میخوام قاطی نکنیم، سام زال رستم فرامرز. سهراب هم هست دیگه و خیلی افراد زیاده. حالا ما بیایم باید بگیم برزین آذر پسر باز فرامرز، یا خاندان افراد زیاده. در حال اینا معروف ترین نشان دیگه، فرامرز خب خیلی پسر رستم خیلی معروفه. پس این شجره نامه رو، این بخشای شاهنامه رو که میخونیم، اگه این شجره نامه رو ندونین یه مقدار با دوچار مشکل بشید. این شجره نامه رو پس به ذهن بسپارید. چپ لشکرش را
خانواده
سکایی، سکایی رستم.
آره
من اینم توضیح دادم خانوم، چند بار توضیح دادم دیگه توضیح نمیدم. درسته دوستان، راجع به کرشاسب و گرشاسب که کدوماش درسته، اعتقاد من بر اینه که گرشاسب درسته. توی مقاله‌ای هم نوشتم توی آکادمی های من هست، گرشاسب یا کرشاسب، گرسیوز یا کرسیوز و گشواد یا کشواد عنوانشه. اگه دوست داشته همین جستجو کنین میتونین، اونجا دلایل مفصلی آوردم که چرا گرشاسب درسته در کرشاسب. نه 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 اصلا اصلا ربطی به تعریب نداره، اون تو برمیگرده به متون پهلوی، چون من مفصل صحبت کرده بودم اینو دیگه، چون خیلی خود پیش بریم. ابر میمنه سام یل با قباد، پس در سمت راست لشکر میمنه لشکر دو نفر بودن، سام که گفتیم سام و قباد. پس ما آشنا میشیم با پهلوانانی که میان، خصوصا سام که میبینیم بعد از این در حماسه ملی ما نقش بسیار پررنگی رو بازی میکنه. سام رده هر دو سپاه، بله رده برکشیدند هر دو سپاه. میشه چی؟ چاپ جدید، جاب جدید چیه؟
هر
دو. خب خیلی، یعنی دو بردی دو سپاه منظورش کیه؟ الان که الان جنگ شروع نشده، یعنی اینجوری نیست که سپاه پس کنین منوچهر یه طرف باشه سپاه سلموتیر یه طرف، اصلا نمیخواد اینو بگه ها. این هر دو برمیگرده به میمنه و میسره، میمنه و میسره رو چکار کن؟ آراستن. این اشاره به اونه، دو اشاره به میمنه و میسره است. بله چیزی بخواستم بپرسی؟
اجازه
اگر آخر جلسه اشکال نداره حتما من هستم خدمتتون. بله رده برکشیدند هر دو سپاه، یعنی اون سپاهی که در میمنه بود و اون سپاهی که در میسره بود. منوچهر با سرو در قلبگاه، پس منوچهر سرو هم یادتون است دیگه، پادشاه یمن و پدر خانوم ستا پسرا، پدر خانوم ستا پسرا. همی تافت چون مه میان گروه، نبود ایچ نیکو تر از آن گروه. سپه کش چو قارن، قارن گفتیم سپه سالار لشکر دیگه، سپه کش چو قارن مبارز چو سام. سپه تیغ ها برکشید از نیام، طلایه قراول پیش قراول لشکر، جلوی لشکر. خب پس ببینید میمنه راست، میسره چپ، بوده با طلایه جلو و این طرف میمنه و میسره میگن جناحین، جناح‌های لشکر، دو بال لشکر. پس توجه کنید این آرایش نظامی رو جا به جا ما تو شاهنامه داریم، پس اینو به ذهن بسپرید. طلایه پیش قراول درسته، میمنه سمت راست، میسره سمت چپ، بنه پشت سر، همینه که امروزی میگیم رکن چهار ارتش یا لوجستیک، همینه یعنی پشتیبانی، بنه پشتیبانی، طلایه و این سو و اون سوی میمنه و میسره چیه؟ جناح‌های لشکره، دو بال لشکره. قلبگاه هم که مشخصه دیگه، یعنی مثلا مرکزه قلبگاه، مرکزه. پس با تا این اصطلاحات رو در ذهن داشته باشی. طلایه به پیشندرون با قباد، کمینور چو گرد تلیمان نژاد. خب تلیمان نژاد اسمه، از نژاد تلیمان اسمه. خب پس اینجا کمینور صفت فاعلیه، یعنی کسی به نیکی کمین میفکنه، کمینور کسی که در کمین افکندن مهارت داره، کمینور کسی که در کمین مینشیند. کمینور چو گرد تلیمان نژاد، یکی لشکر آراسته چون عروس. اینا هم فراوان داریم این تشبیر لشکر چیزو معمولا به بابا اینجا حالا آوای کوس آورده، معمولا قافیه رو میاره که چو چشم خروس، مثل زیبایی بوده چشم خروس و در شاهنامه چندین جا اومده که به اصطلاح زیبایی اون آرایش لشکر رو به زیبایی عروس تشبیه میکنه و چشم خروس. یکی لشکر آراسته چون عروس، به شیران جنگی و آوای کوس. به سلم و به تور آگهی تاختن، باز امروز ما اینجا در واقع تاختن فعل گذراست، توجه کنید فعل گذراست که بفتاده سلم و تور. خب سلم و تور، به سلم و به تور آگهی تاختند، که کیناوران جنگ را ساختند. ز بیشه به هامون کشیدند صف، زخون جگر بر لب آورده کف. خب اینا مشخصه دیگه، نه جنگجویانی که با شدت و حدت آماده جنگ میشن و آماده انتقام میشن. زبیشه به هامون کشیدن صف، اینجا بیشه چیه؟ سری به من بگیم.
بیشه
نارون، قبلا گفتش که سپاه رو از بیشه نارون به هامون کشید، اینجا داره میگه ز بیشه به هامون کشیدن صف. این بیشه همون اسم خاصه بیشه نارون. دو خونی همان با سپاهی گران، سلم و تو دو کشنده خونی، دو خونی همان دو قاتل، امروز به دو قاتل دیگه، دو خونی همان با سپاهی گران، برفتند آگنده از کین سران. کشیدند لشکر به دشت نبرد، الانان و دریا پس پشت کرد. الانان قبلا من توضیح دادم در محل اران فعلیه. خب اران فعلی کجاست؟ این لبره که میدونیم که دوستانی که زبانشناسی خوندن میدونن تبدیل میشه به هم. اران، اران فعلی کجاست؟ آذربایجان شوروی. خب در واقع در همه متون گذشته ما در منطقه بالای رود ارس، خب اون قسمت میگفتن اران و اران و آذربایجان معروف بود، یعنی بالای رود ارس میگفتن اران، پایین رود ارس میگفتن آذربایجان. بعد وقتی جدا شد از ایران، اون بالای رود واقع آن سوی رود برمان آن سوی ارس، نام آذربایجان رو از آذربایجان دزدیدن و بر روی خودشان گذاشتن. متوجه شدی؟ اصلا اونجا با آذربایجان معروف نبود، آذربایجان پایین رود ارس بود. این نام رو، این نامی که الان بر کشور آذربایجان نهاده شده، آذربایجان شوروی، کاملا جعلیه. یعنی این آذربایجان زیر رود ارس به این نام دست گذشته‌های دور نامیده میشه، نه بالای رود ارس. اینو میدونستیم؟
نه
نمیدونستیم. خیلی خوب. خیلی خوب. بهرا الانان، پس اون ببینید این بلاز تاریخی دیگه. ببین اگه من بحث میکنم الان من کار ندارم. بله آذربایجان شوروی کشور و هویت داره برای خودش، من بحثی ندارم. ولی من بلاز تاریخی دارم بحث میکنم. شما در هیچ متنی، شما ببینید یه متنی به من نشون بدین، متن کهن، که این بالای رود ارس رو آذربایجان نامیده شده باشه. آذربایجان به نام اصلا نیست، نداریم ما. تو به هر حال آذربایجان با اون نام بلند آوازه و سابقه تاریخی که برمیگرده به دوران صدها و هزارهای پیش از اسلام، خب اینا هم بودن اون نام رو دزدیدن و
این اسم کذایی آذربایجان؟
آره؟ بالا. نه بالای رو درس، بالای رو ببینید، توجه کنید من دو قسمت کردم، زیر رو درس آذربایجان، از گذشتم آذربایجان نامیده میشه، بالای رو درس اران نامیده میشه، که اینجا میگه الانان، منظورش همون ارانه. ارانه همونه. بله اران، بله اران هم معروف بوده، اران هم معروف بوده. خب کجا بودیم؟ الانان دریا پس پشت کرد. احتمالاً الانان دریا رو که میگه باید خزر باشه دیگه، دریای خزر باشه. طلایی برون شد قباد، قبلا گفته بود قباد بر طلایی بود دیگه، درسته؟ و بعد یکایک، یکی از معانیش در شاهنامه گفتیم، یعنی همان دم، همان لحظه، بلا فاصله. امروز میگه بلا فاصله، فلفور، فلفور چی؟ طلایی برون شد قباد، جلودار سپاه قباد برون شد، چطور؟ آگهی یافت آمد چو باد. سری آمد بدو گفت نزد منوچهر شم، شدن رفتن فراوان داریم دیگه، شو بدو گفت نزد منوچهر شو یا شو، بگویش که ای بی پدر شاه نو، تو این کرده بشتی که پیغام داده و با پیغام توهین آمیزی که قباد حالا بخواد به منوچهر برسونه و استدلال، ببینید تور چیه اینجا و این توهین رو چرا کرده. اگر دختر آمد از ایرج نژاد، تو را تیغ و گوپال و جوشن که داد؟ یه تو الان به کین خواهی از ایرج کمر بستی، خب و فکر میکنی که از نژاد ایرجی و ما میدونیم که ایرج اصلا پسر نداشته، دختر داشته، تو از کجا اومدی؟ میخواد کل اصل کینخواهی رو زیر سوال ببره. بقول امروزی میگه که از ایرج که دختر میدونیم هم دیگه، اگه یادتون باشه یک کنیزی داشت به نام ماه آفرید که از اون دختر زاده میشه و دختر به ازدواج پشنگ در میاد، از پشنگ اون دختره که منوچهر زاده میشه، یادتون هست دیگه. خب بعد خب اینجا تور در واقعا درست میگه دیگه، نه پسر نداشته ایرج، به هر حال از نسل دختری ایرج بوده منوچهر. خب و همین رو در واقع مستمسکی کرده بر علیه ایرج. اگر دختر آمد از ایرج نژاد، تو را تیغ و گوپال و جوشن که داد. تو کی هستی؟ اون که پسر نداشته، اون دختر داشته. بدو گفتش آری گذارم پیام. این زمین متصل شه، من بارها گفتم این شه زمین متصل سوم شخص خیلی موارد نیست. این شه بله ضمیر فاعلیه برای تأکید بر نهاد و فاعل که اینجا کیه؟ قارن. بدو گفتش، با قارن داره صحبت میکنه دیگه، حالا قارن داره پاسخ میده. بدو به کی؟ به تور. میگه بدو گفتش، این زمیرها رو خیلی باید در شاهنامه مراقب باشین، یک مقدار به صلا این زمیرها رو نتونه تشخیص بده، اصلا به کلی معنی به هم میریزه. بدو قباد، ببخشید قباد. بدو گفتش، به قباد گفت دیگه، به قباد گفت، بله به قباد گفت. بدو گفتش آری گذارم پیام، بر اینسان که گفتی و بردی تو نام. ولیکن گرندیشه گردد دراز، خرد با دل تو نشیند براز. بدانی که کاریت حول است پیش، بترسی از این خام گفتار خیش. کاری پر از ترس و دلخوره است، وحشت است، حول وحشت ترس. میگه اگر بدونی که چه کار وحشت افزایی در انتظار تو نشسته است. خرد با دل تو نشیند براز، یعنی این که تو خرد رو طرف مشورت خودت بگیری، یعنی به اصطلاح با خردمندانه فکر کنی، فکر کنی، اصلا اندیشه کنی، اندیشه درست کنی، یعنی میشوی که کاری وحشت آفرین و وحشت افزا در انتظار توست. بدانی که کاریت حول است پیش، در پیش توست، کاری وحشت افزا در پیش توست. اگر بر شما دام و درد روز و شب، همین گریدی نیستی بس عجب. بله میگه که امروز هم میگیم دیگه، نه کاری میکنم که مرغای آسمون هم بر تو بگرید، خب زار بزند. این همینه میگه که تعجبی نداره که اگر بر شما دام و دد، حیوانات درنده وحشی، دام و دد روز و شب، عجیب نیست، شگفت نیست که بر شما بگرید، به حال زار شما بگرید. که از بیشه نارون، ببینید باز چقدر تاکید به چند بار میاره، همون تمیشه، خب تختگاه دوم فعل. که از بیشه نارون تا به چین، سواران جنگند و مردان کی نبران. درفشیدن تیغ‌های بنفش، چو بینند با کاویانی درفش. حالا خیلی هم تفاوت نمی کنه، خیلی هم تفاوت نمی کنه. چو بینند با کاویانی درفش، بدرد دل و مغزتان از نهیب. نهیب یعنی ترس، از ترس، ترس همه وجودتان را خواهد گرفت و دلتون پاره میشه، زهرتون آب میشه. امروز میگیم زهرتون آب میشه، نه؟ دل و بدرد دل و مغزتان از نهیب، از اون حرام، دل و مغزتون پاره میشه، دریده میشه. بدرد دل و مغزتان از نهیب، بلندی ندانی باز از نشیب. دیگه اصلا آنقدر ترس براتون مرمی داره که دیگه عقلتون کار نمیکنه، حتی نمیفهمین که پستی کجا کدومه و بلندی کدومه، حتی تا این حد.
پس ما فتحه میگیم غلط نشیب و...
نه نهیب و نشیب، نهیب و این تلفظ شاهنامه است. قباد آمد آنگه به نزدیک شاه، پس قباد میاد پیام میگذاره، بشه منوچه. بگفت آنچ بشنید از آن رزم ها. بنوچهر خندید و گفت آنگهی که چونی نگوید مگر ابلهی، مگر اینکه ابله باشه که چنین حرفی رو بزنی. سپاس از جهاندار هر دو جهان خداوند، شناسنده آشکار و نهان، که داند، خداوند میدونه که داند که ایرج نیای من است، فریدون فرخ گوای من است. شاهد منم کیه؟ فریدون فرخ. کنون چون به جنگ اندر آریم سر، شود آشکارا نژاد و گوهر. به زور خداوند خورشید و ماه، که جندان نمانم ورا دستگاه. موقف البانی با بیت بعد. اینجا یه نکته رو من بگم. ببینیم هم تور درست میگه توی ماجرا، هم منوچه، ولی هر دو حرفاشو درسته. من الان ببینیم تور درست گفت، گفت پسری زاده نشده که بسیار تو بخوای انتقام از اون پسر تو در وجود بیایی، یا خود اون پسر باشی و بخوای انتقام بگیری. از یه طرف حرف خود منوچهر هم درسته، میگه که ایرج نیای منه. ببین این وسط پس اختلاف وسط چیه؟ یعنی اون حرف حقیقتی که تور زده، منوچهر بخواد پنهانش کنه، در اینجا پنهانش کرده. اصلا متعرض اون قول تور نمیشه. متوجه منظورم میشین؟ متوجه قول تور نمیشه، متعرضش نمیشه، برای اون مهم نیست. خب اینجا میاد بله درسته، خود تور هم نگفته که تو نیای فریدون، نیای ایرج نیست، اونم نگفته. میگه که منظور تور اینه که اون پسری نداشته که تو ازش زاده بشی و بخوای انتقام بگیری، به خاطر اینکه اون نسل رو معمولا در گذشته از پسر میدونستن نه دختر. متوجه منظورم میشیم؟ خب به زور خداوند خورشید و ماه، که چندان ما نمانم، ماندنم گفتی متعدیه دیگه، چندان نمیگذارم، که چندان نمانم ورا دستگاه. دستگاه به صراحت همون دولت، خب ولی اینجا بیشتر به معنی قدرت، قدرت و نیرو. چندان قدرت و نیرویی برای او باقی نخواهم گذاشت، چندان نیرویی برای او باقی نخواهم گذاشت، که برهم زند چشم زیر و زبر، ابیتن به لشکر نمایمش سر. میگه که تا، میگیم یه پلک زدن امروزه میگیم دیگه، نه، تا یه پلک بزنی من سرشو میبرم و بدون تن به لشکر نمایش میدم سرشو. معمولا نمجور بوده دیگه، سر خیلی مهم بوده. سر دشمن رو میبریدن، توی ماجرای ایرج هم دیدین دیگه، سر ایرج رو بریدن، گذاشتن تو تابوت، اول فرستادن که مطمئن بشن اون دشمن که این فرد کشته شده، چون از سر شناسایی میشه دیگه. خب و تنش هم معمولا میدن به خوراکی کرکسان و لاشخورها. و اینجا هم همینو میگه، یعنی تا اینکه چشم پلک بخواد بزنه، یعنی سری با سرعت من سرشو میبرم و بدون نشون میدم. بخواهم از او کین فرخ پدر، کنم پادشاهیش زیر و زبر. بفرمود تا خان بیاراستن منوچه، نشستنگه رود و می خواستند. نشستنگه رود، بزم که عود و رود گویا با هم یکی انگاشته شده، رود و عود همون آلت موسیقی، مثل که با تنبور یکسان گرفته دیگه، با تنبور که خود تنبور هم باز در شاهنامه هست. نشستنگه رود و می خواستند، بدانگه که روشن جهان تیره گشت، طلایه پراگند بر پهن دشت. به پیش سپه قارن رزم زن، ابا رای زن سرو شاه یمن. این موقف بانی نخونیم بهتر. بدانگه که روشن جهان تیره گشت، طلایه پراگند و بر پهن‌دشت، به پیش سپه قارن رزم، ابا رایزن سرو شاه یمن. ما داشتیم بازم که سرو دستورشان، یعنی وزیرشان، رایزنشان، اینجا هم در رایزن بوده سرو. خروشی برآمد ز پیش سپاه، برای سرو هم سخته دیگه، باید با دو تا دامادش به جنگ به انتقام یه داماد دیگه‌ش. دوستان که سرم و تور دامادش هم دیگه یادتون هست؟ ببرای اینجوری نگاه میکنیم. برحال الان میخواد از دو تا دامادش انتقام بگیره برای یکی دیگه، برای داماد کوچولو کوچیکه. خب ز پیش سپاه که ای نامداران و شیران شاه، بدانید که جنگ آهرمن است، همان درد کین است و خون جستن است. خون جستن کین خواهی کردن دیگه، توجه کن، کین خواهی کردن. بدانید که جنگ آهرمن است. ما اگر بخوایم معنی کنیم جنگ آهرمن رو، باید بگیم که این جنگ با آهرمن. خب طرف مقابل جنگ چیه؟ اهریمنه، دشمنه. جنگ جنگی است که با اهریمن است. بدانید که این جنگ آهرمن است، همان درد کین است و خون ریختن، خون جستن است. میان بسته دارید و بیدار بید، آماده و مهیا. میان بسته، من دیگه بنی نمی کنم، پس از این بعد یادتون باشه، میان بستن آماده شدن، میان بسته آماده برای جنگ. میان بسته دارید و بیدار بید. بید مختصر بوده دیگه، یعنی باشید، باشید. بید کوتاه شده بود، بوده پهره بید. میان بسته دارید و بیدار بید، همه در پناه جهاندار بید. کسی کو شود کشته زین رزمگاه، بهشتی بود شسته پاک از گناه. ما با این مفاهیم امروز دیگه خیلی آشناییم دیگه، گویا از گذشته ها بوده دیگه. هران کس که از لشکر چین و روم، بریزند خون و بگیرند بوم، همه نیکنامیش تا جاودان، بمالد به دو فره موبدان. موبدان نه موبدانا، توجه کنید به تلفظ، چون در محل قافیه به ما میگه که باید موبد تلفظ کنیم. خب فره موبدان، بعد میگه که ببینید افراد رو بکشین که نام جاودانی نصیب میبرین. دشمنو از روم و چین، روم و چین میدونین دیگه، روم سلمه و چین تور. آفرین. بس اینا دیگه من معنی نمی کنم. همه نیکنامیش تا جاودان، نیکنامی به نصیب می برید تا جاودان جاویدان. بماند به دو، هر کس که اون لشکر چین و روم رو بکشد جاودان میشه، و بر او چه چیزی باقی میماند؟ فره موبدی. پس ما در رابطه خورنه یا فره من توضیح دادم، یکی فره کیانی ما داریم، یا کیانی که معروفترین فره است، درست همون فرهی که پادشاهان در ایران باید داشته باشن تا بر تخت پادشاهی بنشینن. وقتی که فره از اونها جدا میشه، دیگه توانایی و یارای پادشاهی و سلطنت کردن ندارن. ما داشتیم نمونش جمشید یادتون است، به خاطر اینکه منی کرد و خدایی کرد، خورینه چون مرغی از او پرواز کرد. یادتون است؟ من اینجوری نگام خوندیم دیگه، اینو آره دیگه، اونا که با ما بودن از آغاز نانو خوندیم. خب و بعد از اون وقتی که فره از اون جدا شد، ضحاک تونست با اره از بالا شقش کنه دیگه، از بالا به دو نیم کرد. خب پس این فره معروف‌ترین فره، پس فره کیانیه. ولی انواع اقسام فره‌های دیگه هم داشتیم، یکی هم از فره پهلوانی، فره موبدی، که اینجا اشاره به این قسمت از فرهه، یعنی فرهه روحانی، فرهه روحانی، فرهه موبدان. هم از شاه یابید دیهیم و تخت، ز سالار زور و ز دادار بخت. چو پیدا شود پاک روز سپید، چو پیدا شود پاک روز سپید، دو بهره بپیماید از چرخ شید. دو بهره بپیماید از چرخ شید، خوشی دو بخش از چند بخش؟
سه بخش.
از
چهار بخش.
یعنی وسط روز بپیماید از چرخ شید، ببندید یک سر میان یلی، یلی پهلوانی. خب میان بستنم آماده شدن برای جنگ، ابا گرز و با خنجر کابلی. دارن خنجرهای کابل خیلی معروف بوده. بدارید یک سر همه جای خیش، یکی از دیگر پای مهید پیش. همه سر جای خودتون مستقر بشین تا فرمان بیاد. اینجوری بخواد بگه جنگ هم همینجوریه دیگه، همه مهیا میشن آماده میشن، بر فرمانده دستور حمله رو صادر میکنه. سران سپه مهتران دلیر، کشیدند صف پیش سالار شید منوچهر. به آواز گفتند ما بنده ایم، خود اندر جهان شاه را زنده ایم. توجه کنید شاه را، اینجا را نقش حرف اضافه برای داره دیگه، ما بر حرف اضافه است. خب برای شاه زنده ایم، اینان بارها و بارها به کار رفته، خودم برای تأکید دیگه، خودم در جهان شاه را زنده ایم. چو فرمان دهد ما همیدون کنیم، زمین راز خون رود جیهون کنیم. آنقدر میکشیم از دشمن که رود خون مثل آب جیهون را بیافته. سوی خیمه خیش باز آمدند، همه با خلخله، همه با سر رزم، سر کین ساز. سپجای سر بردمی، میان شب تیره اندر خمید. مشهوده ها یعنی خمیده شد، میان شب تیره خمیده شد و طلوع کرد سپیده، سر برا تا شد کمرش تا شد دیگه، شد دیگه از بین داره میگه دیگه از بین رفت. بله بله، از این تشبیهات حماسی زیاد داره شما. میگه سپیده کمرش رو تا کرد، دولا کرد، نابش. منوچهر برخواست از قلبگاه. خب قلبگاه هم که مشخص منوچهر در قلب جای میگیره دیگه، فرمانده اصلی منوچهره. منوچهر برخواست از قلبگاه، ابا جوشن و تیغ و رومی کلاه. سپه یک سر نعره برداشتند، سنانها به ابر اندر افراشتند. پر از خشم سر، ابروان پر ز چین. در سر خشم که از تور و سنگ گرفته بودند و ابروانشون هم پر چین، یعنی بازم خشم در چهره شون هم نشون داده میشد. گره بر ابروان زدن خشم، همی بر نوشتند روی زمین. نوشتن یا نوردیدن یعنی پیچیدن. خب پیچیدن، میگه آنقدر این با این اسبان خودشون در بر روی زمین میرفتن مثل این که اصلا زمین رو لوله کردن. خب در میپیچیدن مثل که زمین رو لوله میکردن. نوشتن یا نوردیدن، لوله کردن، پیچیدن. نه اصلا نه، این معنی دیگه است. بر نوشتن، نوردیدن، در پیچیدن روی زمین. چپ و راست و گناه، بیاراست یک سر چو بایست شاه. آنگونی که شایسته بود، آنگونی که لازم بود بایست. منوچهر شاه چپ و راست لشکر رو بیاراست. زمین شد به کردار کشتی براب. آنقدر شور و ولوله افتاد که در بین سپاهیان مثل که زمین درست مثل کشتی که بر روی آب حرکت میکنه، زمین شد به کردار کشتی براب. وقتی که زمین میتونه لوله بشه، حتما اینجا هم میتونه مثل کشتی بر روی دریا باشه که مثلا دائما در تلاطم. سپاهیان کار کردن که اصلا زمین در تلاطم افتاده، زمین در موج افتاده، در تلاطم افتاده. زمین شد به کردار کشتی براب. یعنی آنقدر خونریزی زیاد شد که این خون همه جا رو گرفت و زمین مثل اینکه روی دریایی از خون مثل کشتی روان شده بود. تو گفتی سوی غرق دارد شتاب، مثل که همین زمین تو دریای خون داره میره که غرق بشه. بزد مهره بر کوهه زنده پیل، زمین جون جنبان چو دریای نیل. دریای نیل رود نیل، خب رود نیل که با شتاب عبور میکنه آب از رود نیل، زمین هم جنبان مثل آب رود نیل بر روی دریای از خون میرفت. چه تصویر خب خیلی وحشتناکی و مبالغه است دیگه، به هر حال ذات حماسه مبالغه. بزد مهره یعنی چی؟ بزد مهره بر کوهه زنده پیل. ما گفتیم که این پیلان عظیم الجثه معمولا روی ایران تبیره و تبل میذاشتن که در هنگامی که آغاز جنگ معمولا برای این تبل ها میکفتن. یک کار دیگه هم بود، بسیار بزرگی بود از فلز، جام، خب جام های بسیار بزرگی بود و یک مهره های به باز بزرگتر، مهره های که امروزه مثل این بولینگ ها دیدیم میزنن، بزرگتر. بعد این به خاطر اینکه دشمن وحشت کنه و یا صدای بسیار زیادی موقع حرکت سپاهیان همه بشنون، این گویهای بزرگ رو، آهنی رو میانداختن داخل این جام که صدای وحشتناکی میداده. متوجه شدی؟ این مهره زدن اشاره به اون داره،
دیوار صوتی رو
بشکنه، بزد مهره. اینجا جامو نیورده، اینجا جامو نیورده که مهره رو در جام زد، ولی اشاره به اون داره، یعنی اون مهره رو میانداختن توی به اصطلاح این جام و صدای در واقع مهیبی از اون برمیخواست. بله، اون پشت پیل، کوه پشت پیل معمولا اونجا، اون جام اونجا میذاشتن. بعد کسانی مأمور بودن که این در واقع مهره ها رو میانداختن تمام. خب همان پیش پیلان تبیر زدان، غیر از اینکه مهره رو بر جام میذاشتن، تبزنان هم باز گفتیم روی پیل بود دیگه، پیش پیل ایستاده بودن اون تبزنان و تبیر زنان و با اون چیزایی که داشتن روی تب میکوبیدن. خروشان و جوشان و پیلان دمان، خروشان. یکی بزمگاه هست گفتی به جای، یکی بزمگاه هست گفتی به جای. و این صحنه رو که در وصف میکنه پر از صدای موسیقی دیگه، یعنی یکی تبل میزنه، یکی مهره میزنه، درنگ درنگ توی اون جام رو تصویر میکنه که مثل که اینجا اصلا رزم نیست، بزمگاهه، داره موسیقی نواخته میشه، داره موسیقی نواخته میشه. میخواد بگه این جنگ برای منوچهر چقدر ساده است، آسانه، میخواد بگه آسان دشمن میخواد نابود کنه. برفتن از آن دشت، یکی بزمگاه هست گفتی به جاز شیپور و نالیدن کرنای. نالیدن این کرنای هم باز یکی از اون ابزار جنگیه که نای ها، نای نی، بعد نای بزرگی بوده، توی نقصه دیدین بزرگ، بعد شکورهای بزرگی بود که می نباختن. توی مشهد هم هست گاهی وقت این آره شبیه به اون بوده که به صراحت صدای وحشتناکی میده. کرنا و سرنا و کرنا و بعد کرنا داریم؟ کرنا کرنای. برفتند از آن دشت یک سر چو کوه، یعنی فراوان
فراوان. برفتند از آن دشت یک سر چو کو، ده ها ده برآمد ز هر دو گروه. ببینید اون توضیحی که راجع به الف و اون عنصر واژه ساز دادن اینجا هم هست. ده ها ده، خب ده ده گفتیم یک از معنی بله، اون آ گفتیم عنصر واژه سازه، حالا میان بر نگیریم. خب ده ده از دادنه، یک معنی دادن گفتیم یعنی چی؟ یعنی بگید دیگه ما خیلی بزنید بافرین، زدنه زدنه کشتنه، خب بزنید دهید یعنی بکشید، بزنید زد و خورده اصلا دادن بزنید. و اینجا دهاده یعنی بزن بزنی را افتاد، دهاده بزن بزنی را افتاد، دهاده برآمد ز هر دو گروه. پس هر دو گروه صدایی که برمیخواست این که بکشید بزنید، این معنی دهاده از هر دو بیابان، هر دو سپاه بیابان چو دریای خون شد درست، میگه براستی دقیق، مثل که اصلا این بیابون شد دریا و دریان به جای آب خون شد از در واقع سپاهیان، خون سپاهیان. چنان چون من ببخشید تو گفتی که روی زمین لاله رست، لاله هم باز سرخه دیگه، نه مثل اینکه اصلا زمین لاله زار شده، وقتی میگیم زمین لاله زار شده یعنی پر از قرمزی شده، یعنی پر از خون شده، پر از خون سپاهیان شده، مثل اینکه زمین اصلا لاله رویده، لاله زار شده. پی زنده پیلان به خون اندرون، پی زنده پیلان به خون اندرون، چنان چون ز بیجاده باشد ستون. چنان چون با هم بگیریم معناش هم با هم بدان گونه که، مثل این که، خب بدان گونه که، چنان چون ز بیجاده با بی، تصویر خیلی زیباست نه، بیجاده قرمز دیگه، سنگ قیمتی قرمز دیگه، درسته بیجاده. بعد میگی که پای زنده پیلان، توجه کنید پای این پیلان، وقتی که میگه زمین که سراسر پر از خونه گویی لاله رسته، خب پر از خونه، حالا تصویر میکنه این پای پیلان در درون این خون که قرمزی شده، مثل که ستونیست از بیجاده، قرمز دیگه یعنی خون پای این پیلان رو گرفته و پای پیلان هم میخواد بگه قرمز شده، بعد پای پیلان هم خب محکمه دیگه، محکم و بزرگ دیگه. و بعد میگه که این مثل این که پای پیلان مثل که ستونی از بیجاده است، تصویر متوجه شدین دیگه؟ چنان چون زبی شما دلتون نازکه، ولی جنو
برای این همه آدم
بله، حالا اون صحبت کنه. چنان چون زبی جاده باشد ستون، همه چیرگی با منوچهر بود، که از او مغز گیتی پر از مهر بود. با منوچهر، توجه کن مغز گیتی یعنی اینکه بخت با او یار بود، مغز گیتی پر از مهر بود با منوچهر، با کسی وقتی جهان با کسی مهر میشه یعنی بسر مهر میاد، یعنی بخت با او یار میشود. بخت بس با گفتیم این جهان روزگار بخت سپر معادل هم دیگه به کار میرن تو شاهنامه، در اینجا هم میخواد بگی که بخت با منوچهر یار بود. زمانه به یکسان ندارد درنگ، پستی و بلندی داره دیگه، میگیم گهی پشت به زین و گهی زین پشت. زمانه به یکسان ندارد درنگ، یکی از مواردی که میگن گهی پشت به زین و گهی زین به پشت، رستم دیگه وقتی تا در داستان رستم سهراب، وقتی که بله رخشش رو سمنگانیان میدزدن و این پالان رو به دوش میگیره و به دنبال اسبش میده دیگه، یه موقع او بر روی پالان بود و یه موقع پالان بر دوش او، میگه گهی زین به پشت و گهی پشت بزین. خب همه چیرگی با منوچهر بود، که از اون مغز گیتی پر از مهر بود. چون این تا شب تیره سر آخون دیبینا، زمانه به یکسان ندارد درنگ، گهی شهد و نوش است و گاهی شرم زهر. بعد گاهی شهد شیرینیه و گاهی هم زهر. دل سلم و تور از غم آمد به جوش، به راه شبیخون نهادند گوش. گوش نهادن اینجا یعنی به تصمیم گرفتن، روی آوردن به شبیخون. تصمیم گرفتن شبیخون کنم، چو شب روز شد کس نیامد به جنگ، دو جنگی گرفتند ساز درنگ. بس کردن، خب آتش بس بودن. چون از روز رخشنده نیمی برفت، دل هر دو خونی ز کینه بتفت. از کینه داغ شد، تفتیدن سوختن از کینه. به تدبیر یک با دگر ساختند، همه رای بیهوده انداختند. که چون این سلم و تور میگه راه ناکار، راه بیفایده، خب شیوه شبیخون خواستن بزنن که بعدها بعدن نشون میده که بیهوده بود. که چون شب بود ما شبیخون کنیم، همه کوه و هامون پر از خون کنیم. پس تدبیرشون این بود که چکار کنن؟ شبیخون کنن بر سپاه منوچهر. چه آمد شب و روز شد در نهان، سیاهی گرفتش سراسر جهان. ما این شعر رو باید باز هم ضمیر سوم شخص نگیریم، یعنی این تأکیدی بر سیاهیه، یعنی سیاهی همه جا رو فرا گرفت. متوجه شدیم؟ این شعر رو اینجا چنین تأکید باید بگیریم. سیاهی گرفتش سراسر جهان، یعنی سراسر جهان را سیاهی گرفت. پس اون شعر تأکید برای سیاهی که و تأکید نهاد دیگه، نهادی که سیاهیه و سیاهی میخواد شدت اون سیاهی و تأکید روی سیاهی رو بگه. دو بیدادگر لشکر آراستن، شبیخون همی بارزو خواستن. حوث شبیخون کردن. چو کاراگهان آگهی یافتند، دوان زی منوچهر بشتافتند. زی به سوی منوچهر اون جاسوسا رفتن و به شنیده به پیش منوچهر شاه. شنیده یعنی آن چیزی که شنیده بودند، یعنی چی؟ شبیخون رو شنیده بودند دیگه. اون چیزی که شنیده بودند به پیش منوچهر شاه بگفتند تا برنشاند سپاه. نو مراقب باشه سپاه رو آماده کنه که جلوی شبیخون رو بگیره. منوچهر بشنید و بگشاد گوش، عمیق گوش داد. سوی چاره شد مرد بسیار هوش. فکر کرد که در مقابل شبیخون باید چه عکس العملی نشان بدهد. سپه را سراسر به قارن سپرد، کمینگاه بگزید سالار گرد. اینا پاتک زد دیگه. اون شبیخون فهمید که اون داره شبیخون میکنه، اینا هم چیکار کرد؟ پاتکش رو زد، سپاه را داد به قارن که سپه سالار بود دستش، و خودش چی؟ ببرد از سران نامور 30,000، دلیران و مردان خنجرگزار. خب خودش با 30,000 سپاهی و یارانش در کمین نشستن. کمینگاه را جای شایسته دید، در کمین توران تور و سر نشستن. کمینگاه را جای شایسته دید، سوارانش جنگی و بایسته دید. چو شب تیره شد تور با 100,000 بیامد کمربسته کارزار. شبیخون سگالیده و ساخته، گفتین دیگه شبیخون سگالیدن آماده کردن، بله. ساخته سنانها ببر اندر افراخته، چون آمد سپه دید بر جای خیش. که آمد سپه دید پای خیش روزنده بر پای خیش. وقتی که اومد دید همه سپاه بنوشهر آمادن مهیان، پس فهمید که قضیه لو رفته، اصلا انتظار اینو نداشت. دید درفش کاویانی هم برپاست، جز از جنگ و پیگار چاره ندید. خروش از میان سپه برکشید، ز گرد سواران هوا بست میغ. خب گرد سپاهیان آنقدر شدید بود و به هوا برخاست که ابری بر سر اونها بست. من خودم قطع کردم شد. آه ببخشید، کتابم خورده بود، ببخشید. خوب بود. ز گرد سواران هوا بست میغ. همجور صدای من همجوریش هم بلنده دیگه، بیاد این میکروفون نمیخواد. ز گرد سواران هوا بست میغ، چو برق درخشنده پولاد تیغ. ما گفتیم شمشیر پولاد، توضیح دادیم دیگه. هوا را تو گفتی همی برفروخت، هوا را تو گفتی همی برفروخت، چون الماس روی زمین را بسوخت. خب هوا را تو گفتی همی برفروخت، چه چیزی هوا را برفروخت؟ بیت بعدی، چو برق درخشنده و تیغ پولاد، هوا را روشن کرد. چون الماس روی زمین را بسوخت، مثل الماس روی زمین را سوزان. ظاهرا این ویژگی الماس داشته که وقتی که نور، همین که برق شمشیرها و اینها به الماس که میخورده، بعد اون میسوخته، اونجا میسوخته. خب این اشاره به همون داره، میگه که چون الماس روی زمین را بسوخت، پس اون برق الماس چی؟ زمین رو میسوزاند. سوختم میدونیم متعدیه ها، یا ناگذر، گذرا. به مرزندرون بانگ پولاد خواست، به ابرندرون آتش و باد خواست، به ابرندرون آتش و باد خواست. برآورد شاه از کمینگاه سر، نبود تور را از دو روی گذر. راهی نداشت که فرار کنه از دو رویه، یعنی دو تا سپاهی که روبرو هم قرار گرفته بودن. تور هیچ راهی برای فرار نداشت، محاصره شده بود. عنان را بپیچید و برگاشت روی، برآمد ز لشکر یکی یکی های هو فریاد. دوان از پس اندر منوچهر شاه، دوان از پس اندر منوچهر شاه. پشت سر تور منوچهر رفت. رسید اندران نامور کین خواه، رسید اندران نامور کین خواه. به کی رسید؟ به تور رسید. یکی نیزه انداخت بر پشت اوی، نگوسار شد خنجر از مشت اوی. پس یه نیزه زد پشت تور و خنجر از دست تور افتاد. ززین برگرفتش به کردار باد، ززین برگرفتش به کردار باد، بزد بر زمین داد مردی بداد. داد چیزی رو داد، حق اون چیز رو ادا کردن، یعنی داد مردانگی و زورمندی رو ادا کرد.
جای حساس سیده، ولی وقت
تمام شد. نه، همین دو بیتو بخونیم. بزد بر زمین داد مردی بداد، سرش را همانگه زتن باز کرد، سرش را همانگه زتن باز کرد، یعنی برید سرشو. دد و دام را از تنش ساز کرد، یعنی در حیوانات درنده و لاشخورها تنش هم داد به این حیوانات لاشخور، خب که بخورن. یک سوری برای آنها برقرار کرد، یک سوری برای دد و دام. بیامد به لشگرگه خیش باز، بدید آن نشیب و بدید آن نشان نشیب و فراز. خسته نباشین. ما به چیزی نیست. تا کشته بفرمایید. خواهش
می‌کنم. یکی از رفقای ما یه شعری میخونه، بیشتر میخونه مال همین شاهنامه باشه. میگه که چه گویم که تیر تیمور را،
چه گویم
که تیر تیمور را، همون تیمور را هدف میکنه.